بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان محترم اساتید. تشکر میکنم از اینکه بنده رو به این جمع محترم دعوت کردید. البته این ترجمه نفاسات فی العقد من نفهمیدم چجوری اینجوری ترجمه شد. یک مشکل در انتقال مفاهیم قرآن و روایات و اینا، بعضی ترجمه های به اصطلاح تحت اللفظیه که یا غلطه یا اگر غلط نیست نارساست. و ترجمه میدونین شروع تفسیره، ترجمه غلط آغاز یک تفسیره نادرسته. عنوان بحث رو دوستان چون مناسبت 16 آذره، بحث نسبت دانشگاه و اون چه که تو دهه 30 سالهای 32 اونا اتفاق افتاد و اون چه که امروز تو دهه 90 در اواخر دهه 90 در پایان دهه 90 دانشگاه های ما باش مواجه هستن. ببینید ما از همون ابتدا، از زمان نه فقط سال 32 اینا، بلکه حتی از زمان مشروطه دو تا جریان داشتیم، دو جریان موازی که هر دوشون از علم و پیشرفت و جبران عقب ماندگی های یکی دو قرن اخیر اواخر قاجار و پهلوی بعدن، همیشه شعار این بوده، الان هم همینطور. این دو جریان از حدود 100 سال پیش هر دو شعار علم و پیشرفت و تمدن سازی و بازگشت به عظمت ایران و اینها سخن میگن، اما دو راه حل کاملا متفاوت، گاهی متناقض، گاهی مشابه، در یک جهاتی مشابه، در یک جهاتی متناقض ارائه میدن. یکی خطی است که معتقد ما بدون تقلید، کپی برداری و حتی وابستگی نمیتونیم مشکلات خودمون رو حل کنیم. ایران عقیم است، ایران عقیم شده است، دوران تاریخی ایران و ایرانی و ماها کلا گذشته، و چه به عنوان ایرانی چه به عنوان مسلمان، به خصوص به عنوان ایرانی مسلمان، ما باید غرب گرایی رو وجهه نظر قرار بدیم، از غرب باوری تا غرب زدگی در رده های مختلف. راه حل این بوده. این خط از قبل از مشروطه، از زمان ناصرالدین شاه قاجار که مسئله تجدد و نوآوری با کپی برداری شروع شده بدون خودباوری، تا زمان پهلوی و کودتای انگلیسی ها که دیگه صحبت غرب پرستی و ذلت و وابستگی و تسلیم در برابر غرب پیش آمده در رژیم پهلوی ادامه داشته، الان هم حتی بعد از انقلاب این رگه این تفکر تو حکومت جمهوری اسلامی بوده از اول تا الان، منتها گاهی غلیظ و رقیق می شده، گاهی صریح می شده، گاهی بدون صراحت تو لفافه، ولی هنوز هم این خط هست حتی تو حکومت جمهوری اسلامی، که ما نباید و نمیتونیم به خودمون اعتماد داشته باشیم، اعتماد کنیم، اتکا کنیم و از تجربه های غرب و شرق استفاده کنیم، چیز بیاموزیم، اما خودمون رو باور کنیم. و ما نمیتوانیم. یه خط همی بوده که میتوانیم، یک چند بار توانستیم در طول تاریخ ایران، ایران به خصوص پس از اسلام، در چند مقطع تمدن سازی، تولید ثروت، تولید قدرت، تولید علم در سطح جهانی کرده. یک زمانی ایران اسلامی قطب تمدن و علم همه علوم در جهان شده، تقریبا یکی از اصلی ترین قطب‌ها شده. چرا نتونیم؟ کی به ما تلقین میکنه که ایران و ایرانی، ایرانی مسلمان عقیم شده و دیگه ما تو تاریخ سیاسی در حوزه تمدن سازی، حکومت سازی صرفا باید کپی بزنیم، تقلید کنیم، وابسته باشیم، زیر سایه دیگران حرکت کنیم، به دوم دیگران وصل شیم، بلکه دوم دیگران باشیم؟ این دو تا دیدگاه از اول بوده، الان هم هست، ضعیف و قوی شده. البته بعد از انقلاب این دیدگاه که همیشه قدرت اصلی حکومت در اختیارش بوده، حکومت در اختیارش نیست، اما تو حکومت حضور داره. شما تو همین الان هم این دورگه رو میبینین که تسلیم بشیم یا مبارزه کنیم، مقاومت کنیم. این خط از همون اول بود. یعنی مثلا شما برگردید به همون سال 32، قضیه 16 آذر چه ماهیتی داشته؟ کودتای 32 شده، انگلیس دوباره برگشته به ایران، مسلط شده، این دفعه آمریکا هم آمده، با هم آمدن، کنسرسیوم نفت شده، کل کشور رو بین خودشون تقسیم کردن، چند قدرت غربی سهم شوروی و کمونیستان هم دادن، سهم فرانسه هم دادن، ولی اصلش گیر لقمه چرب گیر امریکا و انگلیس افتاده، بر کل کشور مسلط شده. دانشگاه، دانشجویان قیام کردن علیه اینا، نه کمونیست بودن نه لیبرال بودن، جریان هایی با گرایش ملی و گرایش مذهبی و شعار علیه آمریکا و انگلیس، علیه کودتا و علیه سلطنت رژیم پهلوی شاه. شهید چمران که تو این صحنه بود و خاطراتشو برید بخونید که چی نقل میکنه و چه اتفاقاتی افتاد و مسائلی از این قبیل. خب چند ماه بعد از کودتا که معاون رئیس جمهور آمریکا نیکسون که بعداً خودش شد رئیس جمهور آمریکا آمده ایران ببینه کودتا به کجا رسید، آیا کاملا مسلط شدن، توانستن نهضت ملی شدن نفت رو که یک نهضت ضد استعماری، ضد انگلیسی و ضد شاه، ضد پهلوی، ضد سلطنت بوده متلاشی کنن، توانستن مصدق و کاشانی و نواب و رهبران این نهضت رو که بعد از که اینا به جان هم افتادن، به جان هم انداختن، اختلافات افتاد، سرکوب کنن، حذف کنن، تونستن کشور رو و دانشگاه رو و حکومت رو کنترل کنن. این آمد رصد کنه بعد چند ماه از کودتا، یعنی از آخر مرداد که کودتا شده تا نیمه آذر همون سال، میشه چند ماه؟ از نیمه از آخر مرداد میشه چند ماه؟ 3-4 ماه، 6 ماه هم نشده. 3-4 ماه بعد آمده ببینه که مسلط شد آمریکا، دوباره غارت رو حالا شروع کنن. خب دانشجوها آمدن با شعارهای ضد آمریکایی، ضد شاه، ضد انگلیس و دفاع از ملی شدن نفت آمدن تو صحنه. بنابراین این روشن بشه، این 16 آذر 32 یک جریان نه چپ و کمونیستیه، نه لیبرال و راسته، و این جریان ضد آمریکایی، ضد انگلیسی و ضد سلطنت، ضد پهلوی است. حالا بعدها خیلی خواستن تحریف کنن، معنیشو عوض کنن، چیزهای دیگه بچسبونن، حتی خواستن بعد انقلاب توی یک دوره‌ای تو دهه گذشته خواستن 16 آذر رو تبدیل کنن یک کسانی به دفاع از آمریکا و رابطه با آمریکا و اینا تحت عنوان توبه ملی. این خط که ما پیشرفت می‌خوایم، نه وابستگی. ما می‌توانیم، نه نمی‌توانیم. ما بدون استعمار و استبداد، با تکیه به ارزش‌های اسلامی انقلابی و با تکیه به استعدادهای جوانان خودمون می‌توانیم و می‌خواهیم و می‌باید دوباره بشیم یک قدرت تمدن ساز، ارتباطمون هم با همه جهان دوستانه عادلانه برقرار بشه. اما در برابر ظلم و ستم جهانی بیستیم. ما نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم. شعار قرآن اینه، نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم. نمیگیم ما بهترین نژاد و بهترین ملت جهانیم، بقیه ملت ها و نژاد ها باید ابین برن. نمیگیم ما یک ملت و نژاد بدبخت فرودستی هستیم و ما نمیتوانیم. هیچ کدوم. برادری برابری، این شعار اسلام، انقلاب اسلامی بوده، شعار امام و قانون اساسی ماست اصلا. حالا برگردیم به حتی چند دهه قبل از 16 آذر 32، برگردیم به دوران که هنوز رژیم پهلوی هم انگلیسا نیاوردن سر کار، مسلط نکردن. این کودتای دوم بود که بچه شاه رو آوردن مسلط کردن، داشت از بین میرفت، دوباره تقویتش کردن. کودتای اول که باباش آوردن اونجا و قبل از اون، این خطی که ما به لحاظ اقتصادی، نظامی، علمی عقب افتادیم و باید یک جوری جبرانش بکنیم، با این دوتا گرایش از زمان قاجار بین نخبگان و داخل حکومت همینطور به وجود آمد. این جریان های به اصطلاح نوگرایی، تجددگرایی، غربگرایی، اینا از زمان به خصوص ناصرالدین شاه قاجار تقویت شد. یعنی تمام کارهایی که میگن مثلا رضا خان پهلوی کرده، همه این کارا رو زمان ناصرالدین شاه شروع شد تحت عنوان پیشرفت. اما از چه نوع؟ از نوع غربگرایی. منتها در اون زمان اگه بخوایم دو تا شاخص بشمونیم که این دو سبک رو در حد وسع اون زمان پیگیری میکردن، میتونید شما مقایسه کنید جریان امیرکبیر رو مثلا زمان ناصرالدین شاه با جریان میرزا آقاخان نوری و میرزا حسین سپهسالار. اون اولی ضد انگلیسی بود، تو حکومت. دارالفنون تأسیس کرد که ما تو حوزه‌های مهندسی، فنی، علوم جدید قوی شیم، ارتشمون قوی شه، سلاح داشته باشیم، از خودمون دفاع کنیم. نصف ایران زمان قاجار رفت دست روسای تزاری، یک سوم ایران بیشتر. بخش مهمی از شرق ایران افتاد دست انگلیسا. انگلستان آمد افغانستان، از هرات تا قندهار و همینطور پاکستان، بلوچستان، اینا همه رو از ایران جدا کرد. روسا از بالا اینا. بعدم که آمدن بحرین رو رسما زمان خود شاه بعد از کودتای 28 مرداد اینا بعد از چند سال آمدن جدا کردن، بعدم بر خود کل ایران مسلط شدن. ولی این حرکت از اون زمان که شروع میشه، شما اگه نگاه کنید این دو تا جریان رو از همون موقع بشناسید. یه جریان امیرکبیر میگه استاد انگلیسی و روسی نباید بیاریم تو امریکا توی دارالفنون، چون انگلیسا و روسا با ما در حال جنگن، توطئه استعماری دارن. اون موقع آمریکا هنوز به ایران وصل نشده بود، آمریکا مشغول قارت و جنایت در داخل خود قاره آمریکا بود، هنوز خیلی از قاره خارج نشده بود مگر اطرافش، گاهی هم تو اروپا، ولی هنوز دستش به ایران نرسیده بود. البته در همون زمان ناصرالدین شاه رابطه ایران و آمریکا برقرار شد، ولی تا دهه ها بعد آمریکا نه زورش میرسید نه اطلاع داشت، خیلی اشراف داشت به مسائل داخل ایران. بعد که به خصوص نفت در ایران کشف شد و اینا، همون زمان هم کودتا کردن، انگلیس ها و ایران رو گرفتن و سلطنت پهلوی رو آوردن، با یکی از دلایل اصلیش نفت بود که چرچیل گفت اگر نفت ایران و اشغال ایران نبود، در جنگ اول و جنگ دوم بین الملل تو این دوتا جنگ ما پیروز نمی شدیم. ما توی دوتا جنگ به خاطر خاک ایران و نفت ایران، سوخت تانک ها و هواپیما هامون، و به خاطر غذای مردم ایران که غذاهاشون رو گرفتیم تو جنگ اول، نصف ملت ایران گشنگی مردن، قتل عام شدن، ما اینجوری تونستیم دوتا جنگ رو ببریم. هزینه جنگ رو ایران بیطرف داد از جمله، ولی نون شما خوردیم. بعد از اینا بود که کم کم آمریکا فهمید باید بیاد اینجا، یک جای مهمی ایران رو باید بگیره، بیاد با انگلیس شریک شه که بعدم مثلا از انگلستان هم مسلط تر بشه. اون موقع یک خط امیرکبیره میگه دارالفنون میاریم، اساتید اروپایی میاریم، چون از همون 150 سال 200 سال پیش خب عقب افتادگی های ایران شدید شد، شروع شد، شدید شد و پیش افتادگی اروپا تو همین یکی دو قرن شد. آمریکا که میدونین 80 سال بیشتر نیست ابرقدرت شده، 80-90 سال، 100 سال پیش قدرت جهانی نبود. این نون جنگ اول و دوم بین الملل در اروپا رو خورد که اروپا تو جنگ خودش نابود شد، کشورهای دیگه هم ضربه خوردن، آمریکا تو جنگ چون نبود، دور بود، ضربه نخورد، اما نون جنگ رو خورد. بعد یعنی در واقع رشد مادی و ابرقدرت شدن، یکی از ابرقدرت ها شدن آمریکا، یک قدرت بزرگ شدنش، پای سفره خون اون دو تا جنگ بین المللی نشست که یکی از جاهایی هم که خونشون مکیدن ایران بود. انگلیس، یعنی لندن، پاریس، واشنگتن، نیویورک، اینا همه با خون و نفت و منابع کشورهای مثل ما تو 100 سال گذشته آباد شد. فعلا شما عکسای همین اینا رو ببینید، مثلا 130 سال پیش عکساشون میبینید، شهرهای همین پاریس، لندن، شهرهای بسیار معمولی، تو این 150 سال 100 سال همه جا رو مکیدن، غارت، جنگ، استثمار، هنوز هم مشغولن و شهرهای خودشون رو آباد کردن. بعدم به بقیه گفتن شما میخواید پیشرفت بکنید بیاد زیر پروبال ما، نگفتن این پول و ثروت کجا آمد. امیر کبیر میگه ما از انگلیس و روسیه چون طمع دارن به ایران، مثل آمریکای اون موقع بودن، درگیر منافعشون، اینا رو از اینا استاد نمیاریم تو دارالفنون، از اتریش میاریم، از فرانسه هم میاریم که چون فرانسه هم میخواد استثمار کنه، ولی تا اون موقع نه چه زورش نرسیده بود به ایران، لذا از استادای بیشتر فرانسوی، اتریشی و اینجوری می آوردن ایران و به زبان فرانسه تدریس میکردن. اول هم زبان به اصطلاح آکادمیک و زبان مثلا علم و اینا زبان فرانسه بود، چون نفوذ فرانسوی ها، میدونیم فرانسوی ها هر جا رو گرفتن خط و زبان اونجا رو فرانسوی کردن، گفتن این زبان علم. هر جا رو انگلیسا گرفتن خط انگلیسی، زبان انگلیسی رو اجباری کردن، گفتن این زبان علمه. مثلا ما سهم انگلیسا بودیم، زبان انگلیسی اجباری شد، تا همین الان هم هست. اونایی که مال فرانسه بودن زبان فرانسه تا الان اجباریه. هر جا رو روسا گرفتن خط و زبانشون رو روسی کردن، گفتن این زبان علم و تمدن و پیشرفته. هر کی هر جا رو گرفت زبان و خطشون رو مال خودش کرد. اینجا زبان فرانسه بود و تقلید از مدارس فرانسه شد. فضا فضای غربگرایی بود ولی از نوع فرانسه، نه از نوع انگلیسی و روسی که اصلا داخل ایران نفوذ داشتن تو حکومت و مدام به فکر اشغال و غارت بودن از نزدیک. فرانسه خب هنوز دستش به ایران خیلی باز نشده بود. عمدتاً هم بچه‌های اعیان و اشراف اولین نسل دانشجویی بودن، بچه‌های دربار قاجار، بچه‌های ملاک‌های ثروتمند. همینا هم بعد شدن منادیان غربگرایی و غرب زدگی حتی، و خیلیشون عضو فراماسونری شدن، تقریبا در حکم جاسوس و عوامل فرهنگی غرب شدن. بعد که البته انگلیس ها آمدن و توسط همین تیپ افراد، بعضی از اینا فارغ التحصیل های دارالفنون بودن که انقلاب مشروطه رو منحرف کردن، یک جریان مردمی دینی ضد استبداد و ضد استعمار رو تبدیل کردن به یک جریان وابسته ماسونی. نتیجه انقلاب مشروطه به جای رهایی و پیشرفت ایران شد چی؟ به جای آزادی و پیشرفت شد تبدیل قاجار به پهلوی، یک رژیم 100% وابسته ای که باعث هزاران فلاکت و تحقیر در ایران شد. خب شعار این بود که ما یه سری الگوهای نظام آموزشی رو می‌خوایم وارد کنیم و سیستم اداری حکومتی طبق الگوهایی که تو اروپا است. اصل حرفم اشکالی نداشت. همون زمان امیرکبیر هم همین بحث بود که آقا وزارت خانه ها رو منظم کنیم، وزارت داخله، خارجه، نمیدونم مالیه، امنیه، عدلیه، اینا خب عیبی نداره. نوسازی هم نظام مدیریت وزارت خانه، هم سیستم حکومتی، هم نوسازی نظام آموزشی، این خیلی چیز خوبی بود، باید میشد، اما به دو شیوه و با دو هدف عرض کرده مطرح. یکی اون که بگه اینا باعث نشه کشور به لحاظ سیاسی وابسته و تحت سلطه قرار بگیره، نظام مدیریتی و وزارتخانه حکومتی و دیوان سالاریش و نظام آموزشیش هم در خدمت بیگانه قرار بگیره، نه باید در خدمت ملت ایران قرار بگیره بر اساس فرهنگ ما، اما با یک تجدید نظر عقلایی و اینا، مدرن بشه، مدرنیزه بشه، اما سکولاریزه، غیر دینی، ضد دینی نشه. از تجربه های غرب و شرق استفاده کنیم، اما غرب زده و غرب باور و به فاقد اعتماد به نفس نشیم. اما خط دومی که آمدن امیرکبیر کشته میشه، حالا خود امیرکبیر هم ممکنه انتقاداتی بشه بهشون که خیلی نگاه عمیقی به مسائل نداشت، مبانی رو درست نمیشناخت، اما انگیزش انگیزه خوب و مثبتی بود. اما بعدن همین دارالفنون افتاد دست کسایی مثل مرزا آخان نوری. ایره ایشونه که کشتن زمان ناصرالدین شاه با خط دستور غربی ها، انگلیسی ها، میرزا آقاخان نوری آمده سر کار و اون یکی دیگه که اصلا تابعیت انگلیس داشته، که ناصرالدین شاه میگه بابا حالا قرار نخست وزیر بشی، صدر اعظم، کشور پیشرفت کنه، انگلیسی قرار بشه، اقلا تابعیت تو دوباره برگردون به ایران، مردم نگن یه ایرانی انگلیسی شده نخست وزیر بعد از امیرکبیر. تا این حد اولین سفیر ایران در آمریکا هم پسر همینه که مشهور شد به حاجی واشنگتن. رفته بود مکه، از حج برگشت، گفتن آقا سری برو سفیر، ما بخوایم با ینگ دنیا وشیم و آمریکا. اونجا اولین باره که مطرح شده روابط ایران و آمریکا زمان ناصرالدین شاه. اولین سفیر ایران اسمش خیلی قشنگه، حاجی واشنگتن، ترکیب حاجی و واشنگتن که نشون میده چه نگاهی حاکم به اسم پیشرفت میخواد ایران رو به کدوم سمت ببره. خب اینا اومدن، چه او 7 سالی که میرزا آقاخان نوری است که دولتش در محرم های محرم سقوط میکنه تحت فشار افکار عمومی، و ناصرالدین شاه به جاش این میرزا حسین سپهسالار رو میره که عضو فراماسونری است، ماسونیه، تو اروپا رفته به اصطلاح چیز یاد بگیره برای پیشرفت کشور، رفته عضو فراماسونری شده و وابسته شده به انگلیس و دیگران، آمده کار اونا رو پیش ببره. ادعاشون هم اینه که با سیستم جدید تمام مشاغل دولتی دیگه میخوایم از این به بعد به روش درست علمی انجام بشه تا آیین سلطنت ترقی پیدا کنه. صحبت ملت نیست، صحبت سلطنت، نجات و پیشرفت رژیم سلطنت تقویت اونه، و اینکه مملکت خودم رو سلطنت تربیت کنه، آیین سلطنت ترقی پیدا کنه، و وزرا و امنا باید شورا کنن. خب خیلی حرف خوبیه، ولی کجا شورایی و شوروی شد؟ کجا نخبگان مستقل ملت آمدن راجع به مسائل شورا کنن، نظر اونا رو بفهمن. یک عده تحت عنوان شورا نظرات ماسونی و سفارتخانه های انگلیس و گاهی روس فشار رو اینا و به اسم شورا وزرا و اومنای عملا نبودن. خود مجلس هم که بعدا مجلس مشروطه شد و قبل از او دارو شوراها و مشاورین شاه تو دربار قاجار نصفشون انگلوفیل بودن، نصفشون روسوفیل بودن، یعنی نوکرای انگلیس و نوکرای روسیه. بعدا نوکرای آمریکا هم کم کم اضافه شدن. خیلی هاشون بهایی بودن یا یهودی بودن یا ماسونی بودن یا همه هم بهایی بود هم ماسونی بود. و تحت عنوان پیشرفت مسئله تجدد، ترقی، طرح نظامات جدید و اینکه اون آدمیت میگه فلسفه دولت میرزا حسین سپهسالار تغییر و ترقی بود. شعارا قشنگ بود. شعارا این بود که ما میخوایم طرح حکومت اصلاح و بروز بشه، دولت منظم با قوانین جدیدی که خودمون بگذاریم طراحی بشه، ادارات قدیم لغو بشن، وضعیت جدید، ادارات جدید ساخته بشن، ملت تربیت بشن، مدارس جدید، صنایع جدید، صنایع خارجه و نشر علوم، اینا اسباب ترقی و تربیت دولت و ملت است. و برای که افکار عمومی هم در جریان باشن، نظارت کنن، روزنامه را میندازیم، آیین وطن پرستی، دفاع از حقوق مردم، احیاء سلطنت قدیم و عظمت باستانی ایران. خیلی خوب، کدومی که از اینا شد؟ اصلا کار ندارم کدوماش درسته کدوماش غلطه، اصلا همش درست. کدومش شد؟ شما به عظمت باستانی هم نرسیدید. دهه به دهه کشور ضعیفتر، ذلیلتر، وابستهتر، تحقیر شدهتر و عقب مونده‌تر شد. اگه تولیدی هم قبلا بود، تولیدات بعضی صنایع بود، تولید کشاورزی بود که ایران بلاز کشاورزی خودکفا بود، کامل صادر میکرد، مشهور بود که فقط خراسان ایران کل گندم ایران رو میداد، بقیه تولید میشد برای صادرات. خب همه اینا ابن رفت تحت عنوان اصلاحات، پیشرفت، نظام مدرن، مدرنیزه کردن، تمدن، دروازه تمدن بزرگ، اینا همه از اواخر قاجار همینجور ضعیف شد شد زمان پهلوی همه به صفر. شما میدونید قبل از انقلاب شما هیچ صنعت بزرگ ایرانی نداشتید، چه صنعت نفت، چه بعد مثلا ذوب‌آهن، چه یه سه چهار تا آمد، همش مونتاژ وارداتی و فقط مستشارهای غربی بودن، هیچ چیزی نبود. زنان ایران قبل از انقلاب اکثرا بیسواد بودن. جامعه ایران جامعه بیسوادی بود. زمان انقلاب، حالا بحث دانشجویان آذر دانشگاه شما رو ببینید، زمان انقلاب 100 هزار کل دانشجو ایران بودن 40 سال پیش، جمعیت نسبت به اون موقع بیش از دو برابر شده. تعداد دانشجویان ما، دانشگاهیان ما چند برابر شده؟ نزدیک 60 برابر. جمعیت دو برابر شده. دانشگاهیان ما 50-60 برابر شدن که همین الان 5-6 میلیون نفر دارن تو دانشگاه درس میخونن. اکثر زنان قبل از انقلاب بی سواد بودن، اونم که تو صحنه میخواستن بیان و علم و اینا باید برهنه و بی حجاب و بازیچه مردان فاسد. الان یکی دو ده هست که کلن 70% دانشجوهای ما تقریبا 60% خانومای هم تو همه رشته. تو هر مسئله‌ای که شما برید این بحث بود، پیشرفتی که انقلاب اسلامی مطرح میکنه، پیشرفتی که اواخر قاجار رو بعد پهلوی میگفتن و خط غربگرا داخل جمهوری اسلامی که هی قوی و ضعیف شده تا الان میکرد. همین مسئله دانشگاه و مسئله زنان رو شما مقایسه کنید، مسئله علم و مسئله زن رو، تو بقیه جهات هم همین بوده. مثلا روستاهای ایران نه آب داشتن، نه برق داشتن، نه جاده داشتن. خب نزدیک 6 دهه 60 سال تقریبا حکومت پهلوی با شعار پیشرفت که کل کشور دست 60-70 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی اداره می‌شده، همه اینا فقیر و گرفتار بودن. بعد انقلاب با جنگ، با تحریم، با هزار مشکل تقریبا همه روستاهای ایران آب، برق، جاده، گاز، فلان. الان دعوایی که آقا پهنای اینترنتمون رو بیشتر کنه تو روستاها. خب اینا کجا بودن؟ خب اینا این پیشرفت به لحاظ کمی و کیفی با شعار استقلال و شعار پیشرفت جهادی بود. اونا اون زمان نزدیک 57 سال 60 سال رژیم پهلوی، قبلش هم قاجار از ناصرالدین شاه به بعد به خصوص، همه شعار این که ما باید تسلیم غرب شیم، وزارت خونه رو بدین دست اینا، کارا رو بدین دست اینا. تو همین دو سه هفته پیش یکی از مسئولین ما گفت ما باید مدیر از غرب بیاریم. تو رسانه ها نمیدونم دیدین یا نه، راجع به شهردار شهرداری و مدیریت شهری گفتن از غرب. خب این همون خطیه که زمان قاجار گفتن وزیر بریم از انگلیس وزیر بیاریم. این خط میخوام بگم هست هنوز، حالا خیلی جرئت نمیکنه سری حرف بزنه، ولی ادامه همون هست. اینا توفاله اون فکره که تو بعضی ها هستش. همون موقع این مسئله مطرح شد که آقا ایدئولوژی سبک جدید، سیستم اداری سیاسی کشور، میخوایم تغییرات عمده ایجاد بکنیم. و ناصرالدین شاه آمد توی سلام عام به اصطلاح گفتگوی عمومی با مردم گفت از این پس امناء دولت همه باید این سبک جدید رو که به وجود شخص اول شده، یعنی میرزا حسین سپهسالار ماسونی، همه باید این مسیر رو پیش گیرید و ملت و دولت باید سلیقه جدید ما را در حکومت پیش بگیرن. سلیقه‌مون عوض شده، حالا سلیقه جدیدمون. اصلا کاش سلیقه جدید تو بود، کاش فقط استبداد یک آدم نادان در رأس حکومت بود که باز به این چیزی رسیده که باید پیشرفت کنه. سلیقه تو هم نبود، تحکم بود، وابستگی بود. و بعد دست خط نوشت به صدر اعظم شاه، ناصرالدین شاه، که امیدوارم ما عمری داشته باشیم موفق بشیم. اون چه از اصلاحات، این شعار اصلاحات همیشه بهانه همین کارا بود، اصلاحات و خیالات عمده‌ای که برای ترقی و پیشرفت در نظر است به نتیجه برسه. میرزا حسین سپهسالار آمد نطق کرد، گفت که اعتقاد من درباره حضرات ملاها این است که به قدر ذره‌ای در امورات حکومتی آنها را مداخله نخواهیم داد و آنها را اجازه نمیدیم واسطه بین ملت و دولت باشند. اینا تا حالا ملت از طریق اینا حرفشون رو به ما میزده، ما دیگه اینا رو حذف میکنیم، ما واسطه نمیخوایم اصلا. با این شعار آمدن. نتیجه این روال ای بود که هر 10 سالی که ایران رو نگاه میکردی هم اقتصادش ضعیفتر میشد، حکومت دیکتاتورتر میشد، وابستگی به غرب، به انگلیسا و روسا اون موقع چند برابر میشد. یعنی هرگز ایران پیش نرفت. متاسفانه توانستن هسته اولیه بروکراسی وابسته رو از طریق خروجی های همین دارالفنون و اینا تو دوره بعدی که رفت استادار از انگلیس آوردن، استاد از این کشورها آوردن و خط غرب زدگی رو بر دارالفنون حاکم کردن. و دیوان سالاران اصلی که اتفاقا هسته اولیه رژیم پهلوی رو انگلیس با اینا ساخت بعد از کودتای رضاخان، از تو همینا کشید بیرون، از تو ماسونیا، کسایی که بورسیه رفتن انگلیس و فرانسه که چیز یاد بگیرن برگردن کشور پیشرفت کنه مثلا 100 سال پیش، ولی آمدن همه شدن در حکم عوامل وابسته و سرویس‌های جاسوسی و ماسونی و عوامل دشمن داخل کشور، که انگلستان از طریق اونا ایران رو کنترل کرد، رژیم پهلوی رو به دست اینا آورد، انقلاب مشروطه رو قبل از او به دست بعضی از هم فارغ التحصیلای دارالفنون منحرف کرد و بهش خیانت شد. اول از اینکه تکنولوژی جنگی می‌خوایم بریم که قوی شیم، نظام آموزشیتون، اداریتون، اقتصادتون، بانکداریتون، نمیدونم گمرکتون، مالیاتتون، اینا رو می‌خوایم درست کنیم. آمدن بر کل نظامات مالی و مرزها و گمرک و ارتش و پلیس و اینا مستقر و مسلط شدن و کشور رو تو مش گرفتن بدون اینکه هزینه جنگ و اشغالگری رو بپردازن. یعنی یه مرتبه تو دهه های اول دهه 30 میلادی 30,000 ارتش آمریکا، سرباز آمریکا وارد ایران شده. بعد از انگلیس ها، بعد از روس ها، اینا هم آمدن بدون اینکه هزینه جنگ و اشغال رو بدن، تحت عنوان که ما آمدیم شما رو کار کنیم، شما پیشرفت کنید. خب این با همین شعار پیشرفت آمدن و اصلاحات، ما میخوایم اصلاحات بکنیم، رفرم بکنیم، میخوایم شما هم مثل اروپا بشید، مثل ما باشید، آمریکا بشید و از این حرفا، آمدن و نفت ایران و کشور رو غارت کردن، مکیدن، گفتن میخوایم عقب ماندگی های نظامی صنعتی و اقتصادی و آموزشیتون رو حل کنیم، میخوایم شما خودکفا بشید، میخوایم با سرمایه‌داری غرب رقابت کنید، شما هم مثل ما. ولی عملا چند هزار تا، اول چند ده نفر، بعد چند صد، بعد چند هزار تا آدم وابسته که یا مزدور و جاسوس بودن، غرب پرست، خط اول، خط دوم غرب باور، خط سوم غرب گراها، خط چهارم غرب زده ها، 3-4 رده تعریف شد. ولی غرب نشد هیچ وقت، هیچ وقت ایران غرب نشد که حداقل مزرات غرب رو داره، مزایای اونا رو هم داشته باشه، حداقل غرب نباید بشه. اما غرب پرست، غرب زده، غرب باور، نوکر غرب، اینا باید بشه. اما خب حالا فرض کنیم اگر ما رژیم پهلوی خب علیه دین و عزت ایران، استقلال ایران مبارزه کرد، ایران تسلیم شده بود، کاش اقلن پیشرفت کرده بود، که آدم بگه خب حالا 60 سال رژیم پهلوی رو آوردن 57 سال سر کار با دو تا کودتا، با او همه شکنجه، غارت، کشتار، کشور تحقیر شد، ذلیل و وابسته شد، اینا حداقل به لحاظ اقتصادی پیشرفت کرد، حداقل به لحاظ بوروکراسی پیشرفت کرد، حداقل صنایع داخلی، علم در داخل، تکنولوژی، اینا خب هیچ کدوم از اینا که نبود، که از همه جهت وابسته به فقیر. نکته دومی که میخوام دوستان بهش توجه کنن، این مقبره آمریکا شعار عقده‌ای نیست. بعضی فکر می‌کنن از رو آقا دیگه همینجور کلیشه کلن مقبره آمریکا، همینجور کلن در کل. نه، منطقی ترین شعار برای ملتی مثل ملت ایران و منصفانه ترین شعار، شعار مقبره آمریکاست. برای که اینا از اولی که پاشون به ایران باز شد مشغول توطئه علیه این ملت و این کشور بودن از همون اول. شما، من فقط به دو سه نمونهش اشاره کنم که ببینید 16 آذر 1932 بی خود نبود بچه ها تو دانشکده فنی دانشگاه تهران علیه نیکسون، علیه دولت آمریکا و علیه شاه شعار دادن، علیه انگلیس ها شعار دادن. این شعار مرگ بر آمریکا مال بعد انقلاب نیست. بعضی خیال میکنن بعد انقلاب ما خواستیم دشمن سازی و دشمن تراشی کنیم و همیشه یک دشمنی به اسم آمریکا داشته باشیم که ضعفای خودمون و بی‌ارزگی های خودمون رو توجیه کنیم. نه، این مرگ بر آمریکا شعار قبل از انقلاب بود. این 16 آذر 1932 خط مقدم دانشگاه های ایران، جوانای دانشجو شعارشون این بود. میگفت اصلا حساب رژیم پهلوی، شاهنشاه، شاه و سلطنت پهلوی رو از حساب آمریکا و انگلیس که ارباب باشن اینا رو نمیشه جدا کرد. این همه یکی و با همن. نیکسون آمد تو دانشگاه تهران، دکترای افتخاری بهش بده دانشگاه به اصطلاح. خب دانشگاه رسمی، دانشگاه پهلوی به این آقا دکترای افتخاری داد و شنل و مراسم و اینا. ولی دانشگاه واقعی انقلابی مردمی تو همون دانشگاه تهران و بچه ها شعار دادن علیه آمریکا و علیه شاه. آمریکا اولی که مراحل اولی نفوذش در ایران خیلی ظاهرش روشن فکری به عنوان کمک کشور آزادی خواه، آمریکا گفت، راست هم گفت، گفت ما سابقه انگلیس و روسیه رو که نداریم، ما که مثل انگلیس و روسا تو ایران سابقه بدی نداریم، ما که قبلا کاری نکردیم با شما، ما شعار آزادی ملت ها، شعار دموکراسی، صلح، شما با انگلیس ها و روس ها خاطره بد دارید، آمریکا که مشکل نداشت. خیلی او اوائل تو ایران هم تو حکومت هم غیر حکومت با آمریکا خوشبین بودن از همون اول. تا همین زمان حتی سال 32 16 آذر اتفاق افتاده، حتی دکتر مصدق که علیه انگلیس ها و دربار سر قضیه نفت استکاک داشت، درگیر بود، به آمریکا امید بست بود، گفت آمریکا به ما کمک کنه در برابر مثلا انگلیس و روسیه. خب اینا ساده لوحی بود دیگه، یعنی حسن نیت هم اگر بود نشون میداد سطحی اندیشیه. کسی که بتونه حساب آمریکا و انگلیس و غرب رو از هم جدا کنه، فکر کنه آمریکا آمده برای رضای خدا یا برای میزان اخلاص در باب حقوق بشر آمده کمک کنه به ما، و نفهمه که این آمریکا، اگر این آمریکا اول کل قاره آمریکا رو به خاک و خون کشیده، غارت کرده، بعد آمده سراغ کشورهای دیگه در شرق آسیا از اون طرف کره زمین، و از این طرف تو اروپا زمان جنگ اول و دوم بین الملل، این چطور میخواد بیاد ایران با ما عاشق جمال ایران و ایرانی شده؟ اول که آمد زمان رضاخان کودتا کردن، غربی ها اینجا مسلط شدن، ایران اشغال شده توسط متفقین، آمریکایی هم جزو اشغالگرا آمدن، شهریور 20 هم که رضاخان رو برداشتن بچش آوردن، چون رضاخان تو جنگ تمایل به هیتلر پیدا کرده بود، او رو باز آوردن، خب ایران اشغال شده. این دفعه دوم که آمریکا جزء اشغالگران ایران، اصلا آمریکا و انگلیس و شوروی کمونیست اینا ایران اشغال کردن. آمریکا اونجا میبینه رژیم پهلوی رو انگلیس ها آوردن رضاخان رو، و رضاخان کاملا تحت امر انگلیس هاست. اول از طرق مسائل غیر سیاسی وارد شد، یعنی آمریکا اولین اقداماش تو ایران، برید ببینید زمانی که رضاخان، رضا پهلوی کودتا کرده، انگلیس ها آمده سر کار، آمریکا اول که آمده صحبت نفت و اینا نبود، نمی‌کردن که، گفتن یکی که اجازه بدید ما، آمدن تو شمال غرب ایران، تو استان آذربایجان غربی به خصوص میسیونرهای مذهبیشون آمدن تبلیغ مسیحیت پروتستان، از این طریق یکی 2000 آدم رو از جوانان سنی کرد، از جوانان آشوری و مسیحی و ارمنی و اینا، و جوانان سنی کرد، بعدم جوانان شیعه فقیر اون منطقه، یکی 2000 آدم رو تحت عنوان که بیاد مدارس علوم جدید و اینا، که اینا رو مثلا مسیحی کنن، آمریکایی کنن، وابسته کنن، شروع کرد ای تحت عنوان تبلیغ مذهب آمدن علیه اسلام تبلیغات و به اسم کشیش جاسوس آوردن. یکی 2000 آدم هم سازماندهی کردن، بعضیشون هم بردن آمریکا. اینا اولین موج ایرانیایی بودن که رفتن ایالت میشیگان آمریکا، که هنوزم بقایاشون اونجا هستن. این یک کارشون بوده. کار دومشون به اسم باستان شناسی و حفاری حدود 70-80 نقطه ایران رفتن آثار قدیمی تمدن ایران 7000 ساله رو ورداشتن، غارت کردن و بردن، که تو همین الان هزاران هزار قطعه از تاریخ ایران هنوز تو آمریکاست. شما می‌دونید موزه های هم موزه لوور هم آمریکا، لوور به قول آقا، هم آمریکا هم انگلیس هم فرانسه موزه هاشون به خصوص بخش آسیا بخش ایران یکی از بزرگترین و با شکوه ترین بخش های این موزه هاست، همش از ایران دزدیدن بردن. از همون اول رضاخان، یعنی مال حالا نیست، از 90 سال پیش که پاشون به ایران باز شد این کارا رو کردن. همونجوری که تو عراق و سوریه که از قدیمی ترین تمدن های تاریخ بشر بین النهرین بوده، همین سال چند سال اخیر که آمدن جنگ و اشغال و داعش و اینا، هم خودشون آمدن یه عالم غارت کردن بردن، هم به داعش میگفتن داعشی اینا رو برمی داشتن به اینا میفروختن و اسلحه میگرفتن از آمریکا و اینا سر همین مسائل. یک بحثشون هم اینا بود. یکیش هم به اسمی که کمک فنی میخوایم بهتون بکنیم به ساختارهای حکومتی مدیریتی ایران مسلط بشن، بیان نفوذ کنن بانک ها، گمرک، بندرها، راه آهن. اینا هم میدونن راه آهن از زمان قاجار شروع شد، یعنی اولین خط آهن و قطار زمان ناصرالدین شاه کشیده شد، تلفن زمان ناصرالدین شاه آمد به ایران، سینما زمان ناصرالدین شاه قاجار آمد، به اصطلاح از اون زمان تحت عنوان نوآوری و تجدد و اینا چیز کردن. و اینا که آمد خب همه میگفتن چیزای خوبی، راست هم میگفتن، ولی قرار بود اول انگلیس و فرانسه و آمریکا و اینا رو بدن، ولی به اسم اینا 4-5 تا چشمه آمدن، بعد آمدن به جاش نفت رو بردن، مسلط شدن، کل حکومت رو گرفتن، چیزی نیاوردن. اون چه بردن 100 برابر اون چیزی بود که آوردن. بعد شعار روابط تجاری دادن که بازرگانی کنیم، بعدم سریع بحث نفت و شرکت‌های نفتی همون زمان رضاخان پاشون باز شد به ایران، اول امتیاز نفت شمال و بعد امتیازات دیگه در نفت. ببینید چند تا سند براتون عرض بکنم برای که مرگ بر آمریکا روشن بشه. مرگ بر آمریکا از 16 آذر 32 تا امروز و قبل از سال 32 منشأش چی بود، به خصوص از 32 به بعد که آمریکا به طور کامل بر ایران مسلط شده. از سال 32 کودتای 28 مرداد دیگه آمریکا شد، حتی جای انگلیس رو گرفت، آمریکا شد قدرت اول تو ایران، انگلیس شد قدرت دوم. تا اون موقع انگلیس قدرت اول بود. اینکه از 16 آذر 32 مرگ بر آمریکا مطرح میشه تا الان وجهش چیه؟ اولا سرمایه‌داری نفتی داخل آمریکا کل قاره آمریکا رو سرکوب کرده، غارت کرد، اشغال کرد، جنایت کرد و سلطه‌شون اول بر قاره آمریکا کامل کردن، بعد آمدن رو اروپا تو فاصله دو تا جنگ، بعد شعار دادن اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و شورای روابط خارجی در آمریکا تشکیل شده که تا همین الان هم شورای روابط خارجی هست، که الان هم رئیس جمهورای ما هر وقت میرن نیویورک یک تا جلسه هم با اونا میذارن. این شورای روابط خارجی اول جزء اولین شوراهایی است که برای غارت جهان در اونجا تشکیل شد، که کمپانی‌های بزرگ سرمایه‌داری و دانشمندانی که اینا خرید و فروش می‌کنن برای به عنوان تینک تانک و نظریه پرداز تو روابط خارجی اونجا کار تحقیقی میکنن علیه راجع به ایران و همه کشورهایی که هدفه. جنگ اول جهانی تمام شده، اروپا نابود شده تو جنگ اول، بعدم جنگ دوم، آمریکا که تو جنگ ضربه نخورده شروع کرده به رشد، تبدیل داره میشه به قدرت اول در غرب. بنگاه های بزرگ مالی امتیازهای نامحدود میخوان، ظرف 7-8 سال مناطق نفتخیز خود آمریکا رو مثل کالیفرنیا و اینا رو اینا شناسایی کردن، اونجا رو گرفتن از مردم معمولی و فقیر، غارت کردن، استثمار و غارت از داخل آمریکا شروع شد. و جالب، استخراج نفت و غارت زمین‌های نفتی داخل آمریکا زیر نظر شخص رئیس جمهور آمریکا بود، چون به خود او هم کمپانی‌های نفتی سهمیه می‌دادن، می‌گفتن رئیس جمهور حکومت کمک کنه این زمین‌های نفتی رو از مردم معمولی که اونجا هستن نمی‌دونن زیر زمینشون نفته، نفت رو مفت بگیرن، سهم رئیس جمهور هم بدن. تا همین الان این وضعیت هست. یعنی رئیس جمهور آمریکا هر کدوم با چند تا کمپانی آمریکایی وصلن. مثلا بوش وقتی عراق رو اشغال کردن، سری دو تا کمپانی رو براشون آوردن که مال دیک چنی وزیر جنگش و مربوط به خود خانواده بوش و اینا بودن. یعنی پولای غارت رو هم به تو بیت المال آمریکا نمی‌ریزن که به همه مردم آمریکا برسه. تو بیت المال کمپانی‌های خودشون و خانواده‌های خودشون می‌ریزن. هر کدوم از اینا میان یا خانواده این دیگه چند تا خانواده این الان دارن حکومت میکنن اونجا، چند تا خانواده هم جلوی ویترین میارن. مثلا خانواده بوش، بوش پدر 8 سال 4 سال، بوش پسر 8 سال، بوش برادر اونم جزو نامزدا بود دور پیش، باز احتمالاً دفعه بعد. کلینتون خودش رو میارن، باز زنش رو میاد، اون یکی دیگه همینطور. اوباما خودش اومد، حالا باز خانمش رو دارن آماده میکنن که اگه لازم بشه او بیاد. همینجور پسر خاله دختر خاله و فامیل بازی. پشت سر اینا هم 10 20 تا کمپانی ان، کمپانی های سرمایه‌داری که بودجه کمپانی ها به اندازه بودجه سالانه چند تا کشور تو دنیاست. اسمشون کمپانیه و اینا داخل آمریکا وزیر و وکیل، کنگره، سنا، فرماندار، اینا آدم دارن، قاضی دارن. هر کمپانی یک ملک و توائفی داره و این 7 8 تا کمپانی ان. رسانه های بزرگ مال ایناست، رادیو تلویزیون ها، شبکه های ماهواره این مال ایناست. مثلا 7-10 تا کمپانی هالیوود رو اداره میکنن، این 7-10 تا کمپانی مال همینا هست. هیئت امنای چند تا دانشگاه اصلی در آمریکا، نمیدونم هاروارد کجا کجا، باز اینا هست. تو صنعت پورنو، سکس و اینا، باز اینا هست. سینمای هالیوود اینا هست. کارخانه های بزرگ اسلحه فروشی در جهان، باز اینا هست. اغلبشون هم یهودی و سرمایه‌دار یهودن. بزرگترین معاملات مواد مخدر در جهان، قاچاق انسان، اینا باز همین هستند. و اینا بر آمریکا مسلط شدن. اینا بر دو سه تا کشور اروپایی، بر انگلیس، فرانسه، آلمان، اینا مسلط. همین الان فراماسونری کاملا حکومت فرانسه، 90 درصدشون 80 درصد اشخاص اصلی حکومت همه ماسونی هستند. همین الان عضو فراماسونری هستند. و اینا همه تعهد دارن در برابر صهیونیسم، خط قرمز همشون صهیونیسمه، چون این کمپانی‌های سرمایه‌داری یهود، شبکه‌های بزرگ ماهواره‌ای در جهان مال ایناست، هالیوود در اختیار ایناست، اسلحه کمپانی‌های اسلحه سازی مال ایناست. شما می همین الان با اسلحه فروختن به عربستان و امارات و قطر و اتیپا، غارت نفت ایناست که اینا رو شما، و الا اینا کجاشون دموکراتیکه، کجاشون حقوق بشره، کجاشون صلح، کجاشون فلان. آخرین نمونهش همین خاشقچی دمیره که زدنش، کشتنش، اینقدر که سرصدا برای یه نفر شده. خب شما چند میلیون یمنی رو نابود کردید اونجا، بچه هاشون استخونه هاشون زده بیرون، ده ها هزار نفر وبا گرفتن، یک سره دارین هواپیماهای غربی و آل سعود دارین بمبارانشون میکنین، اونا هیچی نیستن. خاشقچی هم برای که خودشون با هم جنگ قدرت رو افتاده، اون هم باز میخوان از اینا باج، اونا از این باج میگیره، او از اون. این چوریه دنیا. در 1921 که تحت عنوان شکوفایی اقتصاد آمریکا، رئیس جمهور اون موقع آمریکا میاد سر کار، اعلام پایان جنگ میشه، صحبت این که ما دیگه از این بعد باید جهانی بیندیشیم. سلطه اقتصادی آمریکا بعد جنگ اول شروع میشه. رئیس جمهور آمریکا میگه ما از این بعد دنبال نظام نوین اقتصادی بین الملل آمریکا هستیم، ما دیگه باید از آمریکا خارج شیم، در اروپا و در جهان گسترش پیدا کنیم. بعد از یه مدتی گفتن این گسترش اقتصادی کافی نیست، ما باید دولت‌ها رو کنترل کنیم، حکومت‌ها رو باید کنترل کنیم. بعد گفتن با جنگ و اشغال که نمیشه حکومت‌ها رو همه کنترل کنیم، باید حکومت‌ها رو یا بخریم وابسته کنیم یا کودتا، اینجوری باید مسلط شیم. توانستن ظرف یک دهه، ظرف 7-8 سال از 20 کشور قاره آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، 14 کشور رو تحت سلطه خودشون بگیرن به درجات مختلف، از تمام وابسته تا نیمه وابسته تا غیر وابسته نفوذ پذیر. بعد گفتن حالا از قاره کمپانی‌های سرمایه‌داری خارج بشیم. یکی از کشورهایی که بعد از این توجه اینا رو جلب کرده ایران بوده، به خصوص وقتی که اینجا نفت کشف شده. شعارهای آزادی خواهی، همون شورای روابط خارجی اون موقع تشکیل میشه، میگه شعار ما ایجاد نظام واحد اقتصادی جهانی است. کیا بنیانگذاران این شورایان؟ صاحب نفوذترین گروه‌های اقتصادی مالی سیاسی آمریکا که بر آمریکا مسلط شدند و در فاصله دو جنگ تحت عنوان که وام می‌خوایم بدیم به دولت‌های اروپا